ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی ادامه آیه شریفه 56 سوره مدثر هست. در این آیه پروردگار به دنبال آیه 55 که فرمود این قرآن تذکره الهی و پند است، فمن شاء ذکره، پس هر کس که میخواد از این پند الهی و تذکار و یاد آوری الهی بهره ببره. در آیه 56 فرمود اما این بهره بردن بدون برنامه و نظام نیست، بلکه و ما یذکرون الا ان یشاء الله. هیچ کس از قرآن بهره نمی برد و پند نمی گیرد مگر اون کسی رو که خداوند بخواد به او اجازه بده. هو اهل التقوا و اهل المغفرت، که خداوند اهل تقوا و اهل مغفرت. چند سوال در این دعایه و رابطه میان اونها مطرح شد که به برخی از اونها پاسخ دادیم و یک سوال محوری و مهم بود که گفتیم با بهره گیری از لغات ذکر و تقوا و مغفرت به پاسخ اونها بپردازیم. اجازه بدید با هم به تلاوت زیبای این آیات گوش بکنیم تا ادامه برنامه.
بل یرید کل امرئ
اولین سوالی که در برنامه قبل طرح کردیم این بود که در آیه 55 فرمود هر کس که بخواد از این قرآن پند بگیره، فمن شاء ذکره، ولی این مشیت انسان رو و اختیار انسان رو در بهره گیری از قرآن مقید کرد به مشیت پروردگار و ما یذکرون الا ان یشاء الله. گفتیم پاسخ این دو رابطه رو که چطور اختیار انسان میتواند در تحت اختیار پروردگار باشه در این حال که به اختیار انسان لطمه ای نخوره، این رو مفسرین اینطور پاسخ دادن که چون کل نظام کیانی و از جمله انسان و ما یملک انسان که عبارت باشد از اراده و اختیار و خواست و عقل و تدبیر او، همه یا همه مخلوق پروردگار هستند و طبعا مخلوق بدون اذن خالق خودش هیچ کاری نمیتونه انجام بده، پس ما بر این پروردگار در آیه 55 که به طور مطلق میفرماید هر کس که بخواد از قرآن بهره ببره بلافاصله مقید میکند این بهره بردن را به اذن و مشیت پروردگار، چرا که پروردگار خالق اونهاست و در نتیجه اراده و اختیار اونها در تحت اراده و اختیار خالق اونها و پروردگار اونهاست. پس و ما یذکرون الا ان یشاء الله، و این هیچ منافاتی هم با اختیار انسانها نداره، چرا که اگر این منافات داشت عقل انسانها، قدرت انسانها و سایر امور عالم اینها هم تحت ضابطه نمی باید در می اومد، در حالی که انسان هیچ وقت فکر نمی کنه که عقل او در تحت یک قیود خاصه. انسان هر وقت بخواد فکر میکنه، میاندیشه و آزادانه نتیجه میگیره. اما چون همه عالم و قدرت‌های عالم و امکانات عالم همگی مخلوق حقن، انسان نادانسته احساس میکند که این اختیارش بی‌حسابه، ولی باید توجه داشته باشه به مقام بندگی خودش و اینکه اختیار بنده هم در تحت اختیار مولای خودش. نکته دومی که مطرح کردیم این بود که آیا این معنا رو ما میتونیم از لغت ذکر استفاده کنیم؟ پاسخ داده شد آری، و اون به این ترتیب بود که اصل در معنای ذکر گفتیم به معنای یادآوری قلبی است، و در باب ذکر پروردگار یعنی یاد کردن پروردگار، و چون انسان فطرتاً بر توحید آفریده شده، ذکر پروردگار یعنی انسان بی حجاب به حقیقت خودش و به فطرت خودش توجه بکنه. پس اون کسانی میتوانند خداوند رو ذکر کامل بکنند که حجاب گناهان بر قلب اونها سایه نیفکنده باشه. پس در نتیجه همه کس بی حساب نمیتونه از خداوند و از قرآن بهره ببره، چرا که اون کسانی که بر قلب اونها زنگار گناهه، اون زنگار مانع بهره بردن اونها از فطرتشون و رجوع به فطرتشون و در نتیجه ذکر پروردگار میشن. پس و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اینها از قرآن بهره نمیبرند مگر اونهایی رو که خداوند بخواهد، یعنی قلبی پاک و مطهر داشته باشن تا با توجه به این قلب پاک ذکر کامل از اونها سر بزنه.
لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا
به عبارت دیگه آیه آخر سوره مدثر اشاره داره به اول سوره مدثر، و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، چون عمده سوره مدثر درباره شأن و منزلت قرآن و پاسخ به اون کسانی بود که قرآن رو استهزا می کردند و او رو سحر و جادو می دونستند، و به خصوص درباره ولید ابن مغیره که پروردگار در آیه 11 همین سوره درباره او فرمود زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، و با تندی به او فرمود سأرهقه سعودا، و بعد هم حالات او رو تک به تک اشاره فرمود، و خلاصه در شأن و منزلت قرآن و رد اون کسانی که قرآن رو کوچک میگیرند و او رو استهزاء میکنند هست. در اینجا هم اشاره به این معنا داره که بهره بردن از قرآن تحت یک نظام، کسانی میتوانند به دامن قرآن پناه بیارند و از سفره قرآن بهره ببرند که اینها دارای قلبی پاک باشند. لذا فمن شاء ذکره، ولی بدانند که و ما یذکرون الا ان یشاء الله. ولی مرحوم علامه طباطبایی از همین آیه 56 یعنی از ذیل آیه که می‌فرماید هو اهل التقوا و اهل المغفره، می‌خواهند استفاده بکنند که این دلیل بر این است که چه سیستمی و چه نظامی در این بهره بردن از قرآن وجود دارد. یعنی چگونه می شود که هرچه انسان مطهرتر و پاک دلتر، ذکر او کاملتر و از قرآن بهره بیشتر می بره. این نکته رو باید از دقت در لغات تقوا و مغفرت استفاده کنیم. پس اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث تفصیلی بشیم، به اندازه‌ای که برنامه امروز به ما اجازه میده، لغات اهل و تقوا و مغفرت رو خدمتتون عرض کنم. ابتدا لغت اهل رو توضیح میدیم. این لغت از همون ماده اهله به معنای انس گرفت گرفته شده. اهله یعهل و اهلن به، به معنی اینکه به اون شیء خاص انس گرفت. از اینجا معلوم میشه که معنای این لغت معمولاً باید با مضاف الیه معنا بشه. این توضیح رو کتاب های لغت تصریح میکنن. مثلا در مقایس اللغه اهل الرجل رو به معنای خصوصی ترین و صمیمی ترین افراد یک نفر معنا میکنن. البته این صمیمیت در هر امری میتونه باشه، خواه امر مطلوب مثل اهل الاسلام، اهل الدین، اهل الولایه، یا میتونه در امور مذموم باشه مثل پیروان کفر و زلالت رو به اهل الكتاب که مراد همون یهودیان و مسیحیان در قرآن هستن، و یا امور دیگه اهل الطاغوت، اهل الغی و از این قبیل گفت. پس معنای جامعی از اهل رو میتونیم با استفاده از توضیحی که جناب راغب در مفردات گفته بیان کنیم، به این ترتیب که بگیم اهل در هر چیز افراد مأنوس در یک امر مشترک رو میگن، ولو که اینها در امور دیگه با هم اختلاف داشته باشن. بنابراین مثلا اهل القرا یا اهل المدینه وچه اشتراکشون فقط اینه که اینا در یک شهر با هم زندگی میکنن و به نسبت اون انس و نزدیکی که به واسطه یه همشهری بودن با هم دارن به اونها اهل گفته شده. البته گاهی اوقات این نسبت و انس انقدر به هم صمیمی میشه که مخاطب به یک خطاب و با یک پیام میشن. مثلا عنایت کنید به آیه 12 سوره قصص که خواهر حضرت موسی علیه السلام در قضیه از آب گرفتن اون حضرت خطاب به آل فرعون میگوید فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناسهون، آیا شما رو راهنمایی کنم به خانواده‌ای که موسی رو کفالت کنند و مهربان نسبت به اون باشن. ببینید در اینجا اهل بیتن منظور خانواده حضرت موسی علیه السلامه که منظور از اهل بیت هم فقط پدر و مادر حضرت موسی هستن، اما به دلیل شدت انس با هم یک خطاب به اونها شده. البته گاهی اوقات هم همین اهلیت انقدر کم رنگ میشه که شخص ولو فرزند صلبیش باشه و قطعا هم اهل او باشه، تعبیر می شود که او اهل تو نیست، مثل خطاب پروردگار به حضرت نوح نبی علیه السلام که می فرماید انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، او فرزند تو هست ولی اهل تو نیست، چون اعمال او انقدر ناشایسته که او را از انس و اختصاص و یک پارچگی با تو جدا کرده و او عمل ناصالح شده. پس نتیجه این گرفتیم که اهل در لغت یعنی انس و تعلق و نوعی اختصاص به یک امری بنابر اشتراکی که میان افراد اون اهل وجود داره.
بل یرید کل بل لا يخافون الآخرة
در لغت عهد این شد که مأنوس و مختص به یک چیز که با توجه به اون مضاف الیهش ترجمه میشه به اون مختص به اون شیئی که اهل به اون شیء اضافه شده، مثل اهل المدینه یعنی کسانی که اختصاص به اون شهر دارن، یا اهل الدین یعنی اون کسانی که اختصاص به اون دین دارن، یا اهل الرجل و از این قبیل. روی این مبنا اگر اهل اضافه بشه به تقوا، مثل همین آیه‌ای که الان درباره او داریم بحث می‌کنیم، و اهل التقوا بگیم، می‌شود اون کسانی که دائما ملازم تقوا و انس با تقوا دارن، که در فارسی ما ترجمه می‌کنیم به سزاوار. پس اهل التقوا یعنی سزاوار تقوا هستن، چون دو چیزی که با هم خیلی مانوسن از دیگه اشیا به هم سزاوارتر و لایق‌تره. به این ترتیب تا به اینجا آیه شریفه 56 سوره مدثر که می‌فرماید هو اهل التقوا و اهل المغفره این گونه ترجمه میشه که پروردگار سزاوار به تقوا و سزاوار به مغفرت. و چون در سزاواری به معنای اهلیت شدت تعلق و کمال انس و نزدیکی لحاظ شده، روی این مبنا معنای آیه 56 سوره مدثر با عنایت به این معنایی که برای اهل گفتیم اینطور میشه. می‌فرماید و ما یذکرون الا ان یشاء الله، البته پند نمیگیرند و از غفلت فراموشی قرآن به حفظ و یاد آوری قرآن باز نمیگردند مگر اون کسانی که پروردگار بخواد. چرا؟ چون حقیقت تقوا و اصل تقوا و مغفرت به او برمیگرده و اون کس که تقوا و مغفرت مختص اوست و سزاوار به تقوا و مغفرت پروردگاره. تا برنامه بعد از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار.